من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت على الحی الذی لا يموت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبارتی که در خطبه قدیر بررسی کردیم و انشاءالله در این جلسه هم ادامه مطلب رو بیان خواهیم کرد بفضل الهی اینه: و اقر له على نفسي بالعبوديه و اشهد له بالربوبيه و اعدي ما اوحى به الي حذرا من ان لا افعل فتهل بي منه قارئه لا يدفعها عني احد و ان عظمت هيلته و صفت خلته لا اله الا هو. خب موضوعی رو مطرح کردیم به عنوان عبودیت نبی مکرم اسلام و شهادت به ربوبیت پروردگار عالم و اینکه امری که خداوند متعال به عنوان امر تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیغمبرش رو وظیفه داده بود و رسالت او در این زمینه بود، حضرتش این رسالت رو از باب وحیانی، اینکه وحی است از طرف خداوند، متذکر میشوند که در جلسات گذشته مباحثی رو تقدیم کردیم. در این جلسه در ادامه این بحث که مقام عبودیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا بدین صورت بیان شد که و اقر له علی نفسی بالعبودیه، اما ما قبل عبارتی هست که باید مجدداً مورد توجه و تذکر باشه. عبارت رو میخونم: اسمعوا لامره و اطیعوا و ابادروا الی کل ما یرزاه و استسلم لما قضاه رغبتا فی طاعته و خوفا من عقوبته. این عبارت با عبارت های بعد که بحث و اعدی ما اوها بهی الیه تا آخر که قرائت شد، حلقه ارتباطش و اقر رو علا نفسی بالعبودیت است. دقت بفرمایید، عبارت اینه: اسمعوا لامرهیم، مردم بدونید من حرف خدا رو گوش میدم، و اطیعوا اطاعت میکنم حرف خدا و سخن و امر الهی رو، و ابادر الی کل ما یرزاه، آنچه مایه خوشنودی پروردگار است بهش مبادرت میورزم. حالا با همه این عبارات کار داریم. و استسلم لمن قضاه، تسلیم قضای الهی هستم. اما به چه نحو؟ به چه نحو؟ رغبتن فی طاعتهی، رغبت در طاعت پروردگار دارم. یعنی شنیدن امر پروردگار، اطاعت امر پروردگار، مبادرت ورزیدن با آنچه رضای حق تعالی درش هست و تسلیم شدن نسبت به قضای الهی و آنچه خداوند مقدر فرموده درش رغبت دارم و اینا همه طاعت پروردگارم. بعد عبارت اینه: لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره. بعد این عبارت و اقر له على نفسي بالعبوديه که سخن ماست و چند جلسه راجع بهش سخن گفتیم، در این چند جلسه ای که راجع بهش مطالبی رو بیان کردیم، این حلقه اتصال، عباراتی بعد این اقرار به عبودیت هست، آن این که حذرن من الله افعل فتحلو بی من حقارعه. ببینید، یکی قبل گفته شده لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره. اینا رو کنار هم بگذارید، نتیجه کلام چی میشه؟ من پیامبر از طرف خدا مطلبی بخوام بهتون بگم، همون طور که من گوش میدم حرف خدا رو، اطاعت میکنم، مبادرت میورزم به آنچه رضای اوست، تخطی نمیکنم و همه اینا یعنی مقام عبودیت من، شما گوش بدید، میخوام درس بندگی خدا رو یادتون بدم همین اول کار. پس نگاه کنید، اگر یک کسی به ما بگه حالا پیامبر در روز قدیر چی میخواست به ما بگه، اصلا محتوای قدیر چیست، یک حرف میزنیم، میگیم تمام آنچه که باید گفته بشود در قدیر گفته شده. نه فقط یک کسی بگه پیامبر آمد، دست امیرالمومنین رو بلند کرد و فقط فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، تمام. نه، اعتقاد گفته شده است در قدیر، توحید گفته شده است در قدیر، بحث رسالت گفته شده است، اینکه رسول خدا صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون رسالتش چیه مطرح شده، معاد گفته شده، تمام این مطالب، بحث امامت هم که گل سرسبد مطالبه، یعنی یک سری تمام اصول دین گفته شده در قدیر. فروع چی؟ فروع دین هم داریم؟ بله، فروع دین هم گفته شده، احکام گفته شده، در مورد نماز در قدیر سخن گفته شده، در مورد حج در قدیر سخن گفته شده. یعنی ما میبینیم یک سری مطالب، یک سری اعتقادات خاصی که به عنوان اعتقادات سالم تشیع و مسلمینه مطرح شده است، فروع هم بیان شد. بنده بخواهم بفهمم در قدیر چه گفته شده است، میگویم هر آن چه بخواهی گفته شده است. پس سخن ما اینه که همین ابتدای امر، وقتی که خطیب شروع به سخن میکنه، میخواد درس بندگی رو بیاموزد، آموزش درس بندگی، آموزش عبودیت برای بندگان، اول از خودش شروع میکن. پس ببینید، هر کس بخواد درس قدیر بده، درس اعتقادات بده، اول بگه خودش چی کار است. آیا بنده خودم به عنوان کسی که میخواهم محتوای قدیر بگویم، میخواهم مدرس اعتقادات بشوم، خودم چی کار هستم؟ پیامبر رسما به میدان می آید و این عبارات رو بیان می کنند: اسمع الامره و اطیع و ابادر الی کل ما یرضا و استسلم لما قضا. می خواهید بدونید یکی که بنده خداست کارش چیه که بنده خدا شده؟ به خاطر اینه که گوش میده حرف خدا رو، ما یه شنیدن داریم، شنیدن عادی. آقا شنیدیم، کسی گوش بده، یه تخصصی هست به عنوان تخصص شنیداری، حتی دیدن هم تخصص میخواد آقا. لذا خطبا و حتی مداحان بزرگوار، سخنوران، باید یک سری نکاتی رو رعایت کنن که آمادگی شنیداری رو برای مخاطبشون ایجاد کنن، آمادگی شنیداری رو برای مخاطبشون ایجاد کنند. یکی از مشکلاتی که در بحث آموزش و پرورش هست اینه که بحث تخصص برای شنیداری رعایت نمیشه. خیلی وقتا رد میشه از یه جایی، بعد یه کسی بهت میگه فلان محصول یا شیئی رو برای من خریداری کن از فلان خیابون. وقتی رد میشی با دقت نگاه میکنی، گینی عجب 20 سال از اینجا رد شده، نمیدونستم مغازه فلان شیء رو داره میفروشه در این خیابونه. میگن به خاطر اینکه ندیدی رد میشدی. خیلی این حرف دقیق عرض میکنم آقا فلانی خیلی حرف میزد، خیلی شنیدی، به گوشم خورده، یعنی نشنیدم، شنیدنی که تا مغز استخوانم فرو بره. اسمع لامرهی، شما چی برداشت میکنی از این سخن؟ بخواد یاد بده پیامبر. اولین مرحله اینه که خوب گوش بدید پا منبر من، همان گونه که من حرف خدا رو خوب گوش میدم. که عرض ما در جلسات گذشته این بود، اگر من بخوام بگم بنده خدا هستم، میگم من حرف خدا رو گوش میدم. بله درسته که شما حرف خدا رو گوش میدی، اما حرف خدا رو از چه کسی شنیدی که گوش میخوای بدی؟ هم توحید رو درستش کنیم ها. حرف خدا که خدا خوب حرف میزنه، امر میکنه، نهی میکنه، حرف خدا رو من و شما از چه کسی شنیدیم؟ از چه کسی شنیدیم لا اله الا الله که بعد ما گفتیم و موحد شدیم؟ یکم فکر میکنیم بگیم ها حرف خدا رو گوش میدیم، یعنی حرف کیه گوش میدیم؟ حرف پیامبر رو گوش دادیم. اگر پیامبر نمیفرمود من کنت مولا، من و شما امیرالمومنین میشناختیم؟ حالا خوب دقت کنید، اسمع لامرهی، پس شنیداری تخصص میخواد. بین دانش آموزانی که سر کلاس مینشینند، بعضی دانش آموزان خوب گوش میدند، چون گوش میدن میفهمند و چون میفهمند به کار میگیرند. از همین ابتدا چرا پیامبر مقام عبودیت داره؟ گوش میده حرف خدا. وقتی کسی گوش بده و اون شنوایی و تخصصشو به کار بگیره، آقا اطاعت میکنه. عیب اطاعت نکردن گوش ندادنه. اینا رو از کجا میگیم؟ خیلی باید دقت کنی وقتی معصوم کلماتی رو کنار هم میگذاره، یک جمله به ما میگه اسمع لامرهی و اطیعو. اول اطیعو نیست، بعد اسمع. بعد اینا ببینید سلسله چیدمان و مطلب رو ببینید، اسمع لامرهی میشنوم و اطیعو اطاعت میکنم. بعد چی؟ و عبادر رو الان کل ما یرزا. حالا که شنیدم در مقام اطاعت قرار گرفتم، خب چیکار باید بکنم؟ مبادرت میورزم به آن چه خدا رو خوشنود میکنه. و از تسلم و لما قضا. بعض وقتا ببین حرف خدا رو میشنوی، دقت کنی، بعد میگی خب من که خدا رو اطاعت کردم، باریکلا، بله آنچه که خدا میخواست که من مبادرت ورزیدم، اما انگار اون چیزی که من میخواستم نشد، نشده براتون. میگی من گوش کردم حرف خدا رو، خب مقام خوبیه، شروع عبودیته، شروع بندگی شماست، بعد میگید چه خب اطاعت خدا رم که کردم، بعد دیگه چی کار کردی؟ میگه به آنچه که خدا رو خوشنود میکرد مبادرت ورزیدم. بازم باریکلا تو بعدیش گیر نکنی ها، بعدیش چیه که پله های عبودیت بشنوید و از تسلم و لما قضا. بعض وقتا اونی که من میخوام نمیشه، بعض وقتا تو کار تبلیغتون تو زندگیتون خیلی که حرف خدا رو میشنوی اطاعتش رو میکنی، بعد میبینی اون چیز نمیشه که تو میخوای. بگو واستسلم لما قضا، توجه فرمودی؟ این عبودیت، این درس توحید داره داده میشه. رغبتن فی طاعته دیگه چی؟ خب افراد عبادت های خوبی میکنن، خیلی هم عالیه، اما بعض وقتا این رغبته نیست. رغبت نماز رو میخونه، خمس رو میده، حج رو میره، عبادت های مختلف انجام میده، چون حرف خدا رو گوش کرده و همه چی، اما این رغبت در اطاعت خدا نیست، در عبادت خدا. این رغبت خیلی مهمه که شخص رو نیمه شب از خواب بیدارش میکنه. پاشو وضو بگی، نماز شب بخون، پاشو مسیر طولانیه، برو تو جلسه امیرالمؤمنین. این رغبت خیلی عالیه. حالا ببینید سلسله چیدمان از شنیداری و اطاعت و مبادرت با آنچه خدا میخواد و راضی است و تسلیم قضای الهی و رغبت در طاعت پروردگار عالمیان از خصوصیت‌های ویژه نبی مکرم اسلام است. و خوفا من عقوبته، اصلا خوف یه کارای ازش میاد، خوف خدا یه جوری ریشه رذائل رو میخوشگونه که واقعا باید دقت درش کرد. بعضیا بلا تشبیه با خدا اینقدر رفیق میشن، حالا خودمونی رفیق میشن، یعنی یادش میره که عبد و مولا. هی کلمه رفیق رفیق، ما با خدا رفیقیم. اصلا این کجای روایات اومده ما با خدا رفیقیم؟ تو کدوم آیات اومده ما با خدا رفیقیم؟ اصلا میدونی معنای رفق چیه؟ رفیق چیه؟ او خداست و ما عبدیم، ما خوف داریم. بنده با شما رفیقم، من خوف دارم از شما. حالا خوف رو معنا میکنیم. ببینید اون جایگاه خودم رو فراموش نکنم. میگه من پسر و پدر با هم رفیقیم. خب چی از معنای یعنی رفیق؟ رفیقی که تو کوچه باش هر شوخی میکنی، هر رفت و آمدی داری؟ نه، مقام پدر یعنی مقام والدین و بالوالدین احسانا. یادت نره مقام پدر، فرزند. کی فرزند و پدر یکی میشه که بینش رفاقت باشه؟ رعایت حقوق والدین و رعایت حقوق فرزندان، این مقام پسری و پدری که با هم یکی نمیشه، نمیشه این دوتا رو تطبیق کرد کنار هم. عبد و مولا رو که نمیشه. حالا دقت بفرمایید، و خوفا من عقوبتهی، پس خوف هست. وقتی من عبد شدم خوف دارم. گوش بدید اینا رو، اسمع او اطیع او عبادر او استسلم او رغبتن، اینا رو کنار هم بگذارید، من میشم عبد خدا ان شاء الله. در مقام عبودیت جایگاهی پیدا میکنم، درسته؟ حالا خوف نداری که درست شنیدی؟ راستی حق خدا رو ادا کردم؟ از کی حق خدا رو در مقام ربوبیت ادا میکنه؟ حق خدا رو پیغمبر میفرمایند من خوف دارم از خداوند متعال. که حالا ما نمیخوام بگیم خوف اونها با خوف من عبد ذلیل و گناهکار، العیاذ بالله، این قیاس. اما میخوایم بگیم ببینید مقام بندگی خداوند درش خوف هست، که حالا این خوف در اینجا که پیامبر بیان میکنن یه خوفیه که من موظف شدم راجع به امیرالمومنین خوب بشنوم، راجع به امیرالمومنین خوب اطاعت کنم، میخوام نتیجه بگیریم، راجع به امیرالمومنین مبادرت به خوشنودی خدا بورزم، راجع به امیرالمومنین باید من تسلیم رضای خداوند باشم، راجع به امیرالمومنین باید رغبت در معرفی امیرالمومنین داشته باشم. خوف دارم که نکنه یه وقت خداوند متعال نسبت به این موضوع منو مؤاخذه کنه، کم نگذاشته باشم. میفهمیم اینها رو؟ کم نگذاشته باشم. میگم براتون در عبارات آینده در جلسات بعدی از کجا این خوف رو به اونجا ربط بدم. از اونجا که پیغمبر چند بار بگه خدایا تو رو شاهد میگیرم که گفتم. خب برای چی شاهد میگیری؟ اگه خوف داری؟ مگه میترسی؟ خب گفتی که گفتی، مگه نمیدونی تو پیامبری و معصوم هستی؟ پس گفتی، تمام شد رفت، چرا تکرار میکنی؟ چرا این مسئله مگه چیه که هی میگه خدایا تو رو شاهد میگیرم که گفتم؟ صفحه 61 که همین کتابهای خطبه قدیر ببینید عبارتو، معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الی، مردم بتونید من کوتاهی نکردم. از چی نگرانی؟ از چی خوف داری؟ چرا اینقدر نگرانی؟ چقدر التهاب داری نسبت به امیرالمومنین؟ مگه میخوای چی کار کنی؟ اون میدونه میخواد چی کار کنه، من میدونم چی کار باید بکنم. میگیم براتون ما باید چی کار بکنیم. خب آقا اون که عبد خداست، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اون بزرگوار که عبد خداست، تمام شد، اصلا ما حرفی نداریم راجع به رسول خدا صلوات الله و سلام. راجع به چه حرف داریم؟ برمیگردیم به سوی خودمون. به قول ما بیل و کلنگ برمیداریم چاه وجودی اعتقاد خودم رو حفر کنم، به آب میرسم. چیه تو اعتقادات من؟ من هم راجع به امیرالمؤمنین وقتی پیغمبر میفرماید من کنت مولا، اگه بخوام موحد باشم و عبد خدا باشم باید خوب حرف پیغمبر رو گوش بدم، باید خوب اطاعت پیغمبر رو انجام بدم، باید به آن چه که خداوند راضی میشه نسبت به اون، که حالا برمیگردیم آن چه پیغمبر راضی میشه. ببینید کسی میگه من میخوام یه کاری کنم خدا راضی بشه، همون حرفی که زدیم، من میخوام حرف خدا را بشه. حرفای قشنگیه ها، درست هم هستا، اعتقاد سالمه، اما یه مقدار دقت کن، من میخواهم حرف پیغمبر رو گوش بدهم، غیر توحید این حرف؟ خوب دقت کنین، آیا مغایرتی با توحید؟ حرفش رو زدیم در جلسات گذشته، هیچ نوع مغایرتی نداره. تو حرف پیغمبر رو گوش میدی، یعنی من اطاعکم فقط اطاع الله. تو حرف پیغمبر رو گوش بده. پدره به بچهش چی میگه؟ میگه بابا تو فقط حرف من رو گوش بده، چی میخوای؟ اصلا خدا همین رو فرمونده، اطاعت والدین کنی، یا یه خانم اطاعت همسرش رو بکنه. بعضی از نکات رو دقت کنید. خدایا از من راضی باش، دعای خوبیه. اصلا من خدایا زندگی میکنم، برای چی زندگی میکنم؟ به خاطر این که من مبادرت بورزم و ابادر و الی کل ما یرزاه، آنچه بگیم پیغمبر راضی شده. این عیبی داره؟ آقا من از اول سال تکلیفم تا به امروز، بله من شما دیگران، فقط همین باشه، اصلا هیچ چیز دیگه ای نیاری. من میخواهم تمام عمرم کاری بکنم که پیغمبر از من راضی باشد. آیا این کفر است؟ این کلل کل توحید است، کلل کل معرفت است. حالا بگی شاهد داری؟ ایام ایام چیه؟ بگید فاطمیه. ایام شهادت کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. پیغمبر با یه سفارش توحید مردم رو درست میکنه. دقت کنید، ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خواهی ببینی خدا ازت راضیه، برو ببین فاطمه زهرا ازت راضیه یا نه. پس اگر دقت کنید، اگر بنده تمام عمرم را کاری کنم، تلاش کنم که حضرت زهرا سلام الله علیها از من راضی شود و راضی باشد، مگر غیر از توحیده و خدا پرستیه؟ نه، تو کاری میکنی تمام زندگی تو جوری مرتب میکنی که صدیقی اطهر از تو راضی باشه. به خدا، خود خدا از تو راضیه، چون پیغمبر فرمود. ببینید این حرفای دقیقی که تو خانواده ها، تو زندگی ما جاری و ساریه، از کجا در میاد؟ این که عرض میکنم یه خطبه قدیر رو همینطور نگاه نکنید رد بشید. خطبه قدیر رو اینطور ببینید، از کلمه اول که بحثش رو در حدود 10-18 جلسه قبل عرض کردیم، تا بیاد به عبارات یکی یک کلمه ها کنار هم دیگه، الله اکبر، چه خبره این خطبه؟ من چه درس اعتقاد عملی در زندگیم گرفتم امشب در این جلسه؟ برای خودم عرض میکنم، نشستم پای منبر قدیر، چه درس قشنگی. خیلی ساده است، خیلی هم دقیق و مهمه. از اینجا به بعد یه مطلبی، راستی اگر من حرف پیغمبر بشنوم، خدا از من راضی میشه؟ منو دوست داره؟ من عبد خدا میشم؟ بله بله. آقا عبد بودن که به پیشانی پینه بستن نیست، عبد بودن به این که رکوع و سجود و زانوات پیره ببنده نیست. اگه عبد بودن به این بود، امیرالمومنین مگر شمشیر میکشه عبد خدا بکشه؟ خوارج کیا بودن شما بگید؟ اگر عبد خدا و عبودیت به این است، خوارج نماز میخوندن. از خوارجی ها حافظ کل قرآن بوده، از خوارجی ها نمیدونم چقدر مسائل و از محضر پیغمبر یاد گرفته بودن. خب اینا چیه؟ اما میاد به اینجا میرسه که امیرالمومنین شمشیر میکشه گردنشونو بزنه، خونشونو میریزه. یا باید تو امیرالمومنین علیه‌الصلاه شک کنیم علیه‌الصلاه بالله، یا به صدق کار و گفتار اونها؟ کدوماشه؟ خب معلومه که علیون مع الحق و الحق مع علی. تو دنبال حقیقتی؟ دنبال عبودیتی؟ دنبال بندگی خدا هستی؟ خب ببین، هر موقع امیرالمومنین هر جا هست و هر کسی با امیرالمومنین مقام معیت داره، اون موحده. هر کی مقابل امیرالمومنینه و من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک، تمام شد را. من جهدکم کافر و من حاربکم. ببینید عبارات رو از همینجا گرفتیم، ما از خارج نیوردیم، از این مطلب که در روز قدیر درس توحید. به چه جور درس توحید؟ توحید میشه همه جور درس داد، اما این خطیب که الان مقابلش، دقت کنید، مقابل پیغمبر معاشر الناس هستن. معاشر الناس، چرا ناس؟ اصلا معاشر چرا اومده؟ یعنی ای طبق طبق گروه های مختلف در رتبه ایمانی، ای گروه گروه در طبقات رده سنی، ای گروه گروه در طبقات جنسیت مرد و زن بودن، پیر بودن، رتبه سنی و رتبه این که همه تون یک نواخ نیستید. خطیب داره درس توحید، درس ولایت، داره این همه گروه گسترده میده. یه وقت شما ها یه کسی ها دعوت میکنی، میگه آقا من اینا بچه ها هستن، نمیتونم دیگه سخن بگم، فقط من برای اساتید و علما حرف میزنم. بله آقا، فقط این بنده خدای خطیبیه یا استادیه برای بچه ها نوجوان ها. تا سرد سنی میره بالا آقا هنگ میکنه؟ نمیکنه؟ یا نمیتونم؟ آقا تو میگذرندش رو کرسی دانشگاه حرف بزن، به پت پت میام نمیتونم. میگه من این مخاطب رو نشناختم، با این مخاطب مراوده نداشتم. راستم میگه، خطیب قدیر که پیامبر اعظم است و مبلغ بزرگ قدیر و مبلغ بزرگ امیرالمومنین علیه السلامه، میخواد یه خطبه بخونه. 10 تا خطبه که نمیخواد بخونه، 10 9 جلسه که نمیخواد بگیره. اینا نکات ویژه فنیست میخوام عرض کنم. یه خطبه است برای این همه معاشرن ناس. عرض کردم یعنی چه معاشرن ناس؟ و این که این خطبه سال 10 هجری 11 هجری قرن اول بعد خطبه، قرن دوم بعد خطبه، قرن 13 بعد خطبه. بابا من در قرن 14 بعد خطبه هستم، اما خطبه رو میفهمم. یعنی چی نتیجه میگیری؟ که درس توحید درسی نبود که تو خطبه داده میشه راد که یه گروه بیان یک روزی بگن که پیغمبر درست نگفت، برام ما درست نفهمیدیم، سنگین گفت. دو تا حدیثه، یکی از امیرالمومنین علیه السلام، یکی از صدیقه اطهر، هر دوش توی معنا توی مسیره. حضرت امیر روحی فدا فرمودند که در قدیر بدین مزامین جوری مطلب رو پیغمبر بیان کردن که جایی برای مقال و گفتگو نگذاشتند. حضرت زهرا میفرمایند که بابام رسول خدا آنچنان در قدیر عمل کرد داشت که چی؟ جای هیچ عذر و بهانه ای رو برای کسی نگذاشت. من امروز میام میگم یا رسول الله من نفهمیدم که گفتی، نمیتونم حرف رو بزنم. بعدی هم تا قیامت نمیتونن حرف رو بزنند. این یعنی خطیب، یعنی اعجاز خطبه قدیر.